بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد قبل از اون تعطیلی های ممتد ما گفتیم دو دسته از علما داریم، یه عده علما جمعی هن و یه عده ترهی هن. جمعی ها چیکار میکنن؟ جمعی ها میگن 5-6 تا دلیل داشتن، اگه نظرتون باشه چند تا دلیل داشتن بر اولویت جمع برتر. ترهی ها چیکار میکنن؟ طبق اخبار علاجیه وقتی خبر این متعارضین به دستشون میرسه، یکیشو رها میکنن و یکیشو اخذ میکنن و به ظاهرش عمل میکنن. این کار ترهی ها و ادله ای هم دارن. یه دلیلشون همون اخبار علاجیه است، اجماعه که در خبر این متعارضین جمع نمیکنن، بلکه طبق اخبار علاجیه اون راجحشو میگیرن، اون مرجوحشو طرح میکنن و به این راجحی هم که میگیرن به ظاهرش متعبد میشن به صدور هر دو، ولو ظهورها از بین بره. یه دلیلشون هم این بودا، میگفتن ادله تعبد به صدور حاکم است بر اصالت و ظهور. یعنی ما طبق ادله حجیت خبر واحد هم باید متعبد به صدور این بشیم، هم متعبد به صدور این بشیم، ولو اینکه ظهورها از بین بره. که اگه نظر آقایون باشه ایشونی اشکالو کردن. تعبد به صدور خاصیتش چیه؟ تعبد به صدور برای عمل به ظهوره. خب شما الان میگی اکرم العلماء لا تکرم العلماء، من متعبد میشم به صدور هر دوی اینا. خب بعد بخوای جمع بکنی به هر دو، متعبد به صدور هر دو بشی، به ظهور هیچ کدام نمیتونی عمل بکنی، چون گاهی از اوقات جمع متوقف است بر تصرف در هر دو دلیل. یعنی در ظاهر هر دو باید تصرف بکنیم تا بتونیم جمع بکنیم. این چه کار لغویه؟ شما میایین متعبد به صدور هر دو میشین و ظهور هر دو رو میذارین کنار، چون اونایی که میخوان اینا جمع کنن چیکار میکنن؟ اکرب رو حمله بر جواز میکنن. امروز دیگه عصرم آمده، ایشون صبحم که پایه آمده، پیش از ظهرم اون آمده، امروز دیگه عصرم آمده. بله، ولی به شرطی که اشکال نکنی، چون نبودی مطالب قبل از تعطیلی ها رو خیلی گفتی و خلاصه اشکال بکنی اشکال بی خودیه، برای اینکه قبلها توی ذهنت اصلا نی، بنابراین اشکال بکنی اشکالت بی بچه. عنایت بفرمی. پس جمع یک وقت موقوف است به تصرف در هر دو، که مثالشو دادیم، باید اکرم رو حمله بر جواز بکنیم، لا تکرم رو حمله بر کراهت بکنیم تا بشه جمع بکنیم بینهما. این یه جور جمع. یه وقت نه جمع نه، موقوف است بر این که تصرف در احدهما به عینه بکنیم تا بتونیم جمع کنیم. مثل نست و ظاهر که باید به عینه در ظاهر تصرف بکنیم و بگیم اون علما مقصود علمای عدوله تا قابل جمع باشه با یحرم و اکرام العالم الفاسق. یه وقتم نه جمع موقوف است به این که تصرف بکنیم در احدهما لا به عینه. یعنی آقایون جمعی ها میان متعبد میشن به صدور هر دو، بعد در احدهما لا به عینه میان تصرف میکنن، که گفتیم این دو تا مثال داره، یک مثال تباین جزئی، یک مثال تباین کلی. مثال تباین جزئیش اکرم العلماء لا تکرم الشعرا. خب اون ظهورش میگه اکرام علما واجبه ولو شاعر هم باشن، اون ظهورش در این که اکرام شعرا حرامه ولو عالم هم باشن. خب ما بخوام جمع کنیم بینهما، باید از یکی از این دوتا رفعیت بکنیم، یا بگیم اون علما علمای غیر شاعره که اکرامشون واجبه با اون قابل جمعه، یا اون شعرا رو بگیم شعرای غیر عالمه اکرامشون حرامه که با این قابل جمع باشه. این مثال تباین جزئیش. یه مثال هم برای تباین کلی زدیم. یک روایت میگه اغتسل یوم الجمعه، که این ظهور داره در وجوب غسل جمعه. دیگری میگه ینبغی غسل الجمعه، که ظهور در استحباب غسل جمعه داره. اینا با هم تباین دارن. اون دلیل میگه غسل جمعه واجبه، این دلیل میگه غسل جمعه مستحبه. خب اگر بخوایم جمع کنیم چیکار باید بکنیم؟ یا از ظاهر اغتسل باید رفعیت بکنیم، ذو ظهور اغتسل در وجوبه، یا از ظاهر او باید رفعیت بکنیم بگیم اینجا اغتسل وجوبی نی، ظهورش مقصود نی، اغتسل استحبابیه و قابل جنب با ینبغیه، یا نه ینبغی رو حمله بر لزوم بکنیم بگیم مثل ینبغیه تو سوره یاسینه، لشمس ینبغی لها انتدرک القمر، که تو اون ینبغی لزومیه، بیام این ینبغی رو هم لزومی معنا کنیم که با اغتسل سازگار باشه. خلاصه این آقایون جمعی ها که بین دو تا دلیل جمع میکنن، یا جمعشون موقوف است بر تصرف در هر دو، یا موقوف است بر تصرف در احد حمای بعینه، یا موقوف است بر تصرف در احد حمای لا بعینه، که او وقت باید این تصرف ها رو بکنن تا بتوانن این دوتا رو با هم جمع بکنن. ولی آقایون ترهی ها این کار رو نمی کنن، فقط در اون نص و ظاهر جمع می کنن، بلا در اون قسم اول طبق اخبار علاجیه یه دونش رو طرح می کنن، یه دونش رو متعبد می شن، به ظاهر اون یه دونه عمل می کنن. یا در این سومی که هر دو مثالش یا احد طبق اخبار علاجیه یا ینبغی رو میگیرن اغتسل رو میذارن کنار، یا اغتسل رو میگیرن ینبغی رو میذارن کنار، اونا ترهی هن. ولی این آقایین جمعی بین اینا جمع میکنن و جمعش به اینه، باید از یکی از این دوتا لا به اینه از ظهورش رفعیت بکنیم. تا اینجا خوندیم یه مطلبی که حالا میخوایم بخونیم، دیرو خارجش رو عرض کردیم، امروز باید تطبیق بکنیم. میخوام بگیم سه مورد اینجایی که الان قسم سومیم دیگه، ما قسم سوم کدومه؟ جمعش موقوف است بر تصرف و تعویل در احد حمای لا بعینه، حالا یا مثال تباین جزئیش یا مثال تباین کلیش. ایشون میفرماد این دو جوره، این دو تا خبری که نسبتشون تباین کلیه یعنی قسم سومه، یا اینکه احد ما رجحان داره بر دیگری، یعنی ولو هر دو ظهور داره، هم ینبغی ظهور در وجود و هم یعنی در استحباب و هم اغتسل ظهور در وجوب داره، اما در این حال یکیش ظهورش قوی تر از دیگریه. خلاصه اینجایی که میخوام بگیم تباین کلی چه قسم سومه، این دو جوره، یک وقت مزیت نداره احد ما بر دیگری، اینو بعدم میخونیم، یک وقت مزیت داره احد ما بر دیگری. در اینجایی که احد ما مزیت داره بر دیگری، یعنی یکی ظاهره یکی ازهره، معامله قسم دومو میکنیم. قسم دوم چی کار میکردیم؟ به عینه تصرف در ظاهر میکردیم و نص و بر او مقدم میکردیم. در قسم سومم اگر احد ما ازهر از دیگری بود، ظهورش یک مزیت بیشتری داشت، در اونجام عین قسم دوم میایم اون ازهر رو مقدم میکنیم، به عینه در اون ظاهر تصرف میکنیم. وقت گفتیم برای این سه جوریشون تصور میکنن، یعنی گاهی از اوقات در یه دونه کلام ما دو تا لفظ داریم، یکی ظهور یکی ازهر، باید ازهر رو مقدم کنیم بر ظاهر. کدومه؟ رأیت و اسدن یرمی. این رأیت و اسدن یرمی اسدش ظهور در حیوان مفترس داره، اما یرمی ظهور در رجل شجاع داره، ولو هر دوش ظهور داره، ولی ظهور یرمی در رجل شجاع قوی تر است از ظهور اسد در حیوان مفترس. به عام خاص اینا کاری نداره، با صرفا داریم یه شاهدی میاریم که در یک کلام دو تا ظهور داریم، ولی ظهوری یکیش قوی تر از دیگریه. شما در اینجا یرمی رو مقدم کن، ظهور یرمی رو مقدم کن بر ظهور اسد و بگو مقصود از این اسد رجل شجاعه. اینجا دو تا ظاهر در یک کلام، یکیش ظهورش بیشتر از دیگریه. یه وقت نه، این دو تا ظاهر در دو تا کلامه، دو تا کلامم یه وقت متصله یه وقت منفصل. منفصلش مثل چی؟ همین اغتسل و ینبغی. اغتسل در دو تا کلامه، اون مال یک امامه، این مال یک امامه، در دو کلام اون ظهور در وجوب داره، این ظهور در استحباب داره، ظهور این در استحباب قوی تر است از ظهور اون دیگری در وجوب. شما چیکار کن؟ بیا ینبغی که ظهورش در استحباب بیشتره، اینو مقدم مقدم کن بر او. اینجا الان دو تا ظهور در دو کلام منفصل، یه وقت نه در دو کلام متصل که دیرو مثالش زدم، مثل آیه 90 انجا اکن فاسقون به نبعن فتبینون، اگر فاسق خبر آورد تفحص کنین. چرا؟ لعلا تصیبو، علتش در تقدیره، لعلا تصیبو قومن به جهالتن فتصبهو علا ما فعلتم نادمین. چرا از خبر فاسق باید تفحص کنیم؟ چون احتمال پشیمانی داره. خب عنایت بفرمین، مفهوم صدر آیه خبر عادل رو برامون حجت میکنه، چون صدر آیه میگه خبر فاسق حجت نی، مفهومش اینه که خبر عادل حجته، ولی تعلیل ذیل آیه خبر عادل از حجیت میندازه. چرا؟ برای اینکه ذیل آیه میگه هر خبری که احتمال پشیمانی درش هست اعتبار نداره، و خبر عادل هم احتمال پشیمانی درش هست. درسته عادل تعمد در کز نداره، لذا اونایی که این آیه رو قبول ندارن بر حجیت خبر عادل همینی میگن، میگن درست مفهوم صدر آیه خبر عادل رو بر ما حجت میکنه، اما تعلیل ذیل آیه خبر عادل رو از حجیت میندازه، و این اظهر از اونه. چرا؟ بر اینکه معلله. میخونیم بعدها، همیشه کلام معلل رجحان داره بر کلام غیر معلل. پس ببینید در دو کلامه، ولی دو کلام متصل، یعنی مفهوم صدر خبر عادل رو حجت میکنه، اما تعلیل زید خبر عادل رو از حجیت میاندازه. نتیجتاً چیکار باید بکنیم در این سه مورد؟ در مورد اول ظهور یرمی رو باید بگیریم و بگیم اون اقصد مقصود رجل شجاعه. در دومی ظهور تعلیل رو باید بگیریم و بگیم خبر عادل اعتبار نداره. در اون سومی هم ظهور ینبغی گفتیم اعتبار نداره دیگه، داریم قول اونایی میخونیم که میگن اعتبار نداره. خب نبودی دیرو، ما اینا رو دیرو همه رو گفتیم، عرض کردیم، حالا اینایی که گفتیم میخوام تطبیق بکنیم. بله دیگه، چون اون معلل، کلام معلل ظهورش قوی تر است از کلام غیر معلل، یعنی مفهوم صدر آیه اگه خبر عادل حجت میکنه ظهور داره در حجیت خبر عادل، ولی تعلیل ذیل قوی تره. تعلیل ذیل میگه خبر عادل اعتبار نداره. چرا؟ چون اونم احتمال ندم درش هست، ولو عادل تعمد در کذب نداره، اما احتمال خطا که داره، احتمال ندم و پشیمانی داره. حالا عنایت بفرمایید، اینایی که دیرو خوندیم با این دو سه عبارت تطبیقش بکنیم. هینه ازه کدومه؟ یعنی قسم سوم که توقف داره، جمعش موقوف است بر تصرف احده ما لا بعینه. امکانه، این امکانه لنگش بعدن میاد، اگر این احده ما مزیت داشته باشه بر دیگری، که به این میگن چی؟ متراجحین، یعنی اولی یکی رجحان بر دیگری داره. وقت امکانه بعدی که انشالله شنبه میخونیم، اون امکانه بعدی میگه اگر متکافئین باشه، احده ما رجحان بر دیگری نداشته باشه. امکانه لعهد ظاهرین مزیتن، اگر برای مزیتون، اگر احد و ظاهره این مزیتی داشته باشه و قوتی داشته نسبت به دیگری، اونجا باید چیکار بکنین؟ معامله قسم دوم رو بکنیم. این امکان آقا جوابش میاد دو خط بعد، کانه جوابشه، کانه حکم و هازا پیدا کردین، امکانه شرطش اون لعهدنه، جزاش اون کانه حکم و هازا، هازا یعنی قسم سوم، کان حکم سوم، حکمش حکم قسم دومه. خب بین این شرط و جزا اون دوتا رو ایشون میخواد بگه. ایشون میخواد این که الان گفتیم مزیت داشته باشه احده ما بر دیگری، تعینه که قسم سوم هم ملحقش بکنیم به قسم دوم. اون وقت بین این شرط و جزا ایشون یه شرط و جزایی دیگه داره، به حیثی که لب اجتماع، اگر اجتماع پیدا کردن این دوتا ظاهرین فی کلام واحد، مثل چی؟ رأیت و اسدن یرمی، اسد ظهور داره در حیوان مفترس، یرمی ظهور داره در رجل شجاع. ولو هر دوش ظهوره، ولی ظهور یرمی در رجل شجاع قوی تر است از ظهور اسد نسبت به حیوان مفترس. شما چیکار کن؟ بیا این ظهور یرمی رو مقدم کن بر ظهور اسد، بگو به قرینه این یرمی مقصود از اون اسد رجل شجاعه. عنایت فرمودین دو تا ظاهر داریم ولی ظهور یکی قوی تر از دیگریه. صحبت تباین این حرفام نیستا، فقط شاهد برای اینه که در یک کلام واحد دو تا لفظ ظهور در دو معنا داره ولی ظهور یکیش قوی تر است از ظهور دیگری. پس شما به قرینه یرمی بیا این اسد رو حملش بکن بر رجل شجاع. عبد تسلا فی کلامین لمتکلم واحد، یه وقت نه در یه کلام نی، در دو کلامه. اون وقت دو تا کلامم یه وقت اتسلا، یعنی این دو تا کلام متصله، یه ظهور تو اونه یه ظهور تو اینه، ظهور این دیگری قوی تر است از اون ظهور دیگری که متصلش همون آیه نبعه. وقتی یه منفصلش ایشون نمیگه، منفصلش همون اقتصل و ینبغیه که در دو کلام منفصل هم هست، اون مال یک امامه، این مال یک امام دیگریه، در اینجا انفصال داره ولی ظهور ینبغی بر استحباب قوی تر است از ظهور اغتسل بر وجود. پس دیگه منفصلشون اصلا در کلام نمیگه، برای متصلش هم مثال نمیزنه، یعنی ایشون برای کلام واحد فقط مثال زد و الا برای کلامین متصلین مثال نمیزنه، برای منفصل سلین هم اسمشو نمیاره. مثالشی دیروز اوون که اغتسل یوم الجمعه یم بقی غسل الجمعه، یم
بقی بیش ظهورش بیشتر در زباب با یم بقی در لشب یم بقی در حق از کزا مرد از اون نمید.
خب همین رو داریم میگیم، عرض میکنیم احتمال داره اون، احتمال داره او، ولی معزالج حالا یه دونه ینبغی ما داریم لزومی، این دلیل نمیشه همه ینبغی ها لزومی بشه، همون یه جاست. یعنی ما یه آیه قرآن داریم که ینبغی لزومیه و الا هر چی ینبغی ما تو آیات و روایات داریم معنای ظهور خلاصه رجحانی داره، نه ظهور در لزومی. ایشون میفرماد یک وقت این دوتا ظاهر در دو کلام یک متکلم هست، منتها این دوتا کلام یک وقت اتصلا مثل آیه نبر، یه وقت انفصلا مثل اغتسل و ینبغی تعینه. این تعینه جواب این لوه، یعنی بین اون شرط و جزایی که هنون نیامده یه شرط و جزای دیگه این وسط داریم، این تعینه جواب این لوه. یعنی اگر در یک کلام یا در دو کلام دو تا ظاهر ما داشتیم، یکی ظهورش قوی تر از دیگری بود، تعینه که چیکار کنی؟ اون ظاهر قوی تره، یعنی ازهر رو اونو بگیری و تصرف کنی در اون ظاهر، یعنی که انه قسم سوم ملحق شد به قسم دوم. آخه قسم دوم اینجوری بود که در احد همای به عینه تصرف میکردیم، در قسم سوم گفتیم تصرف میکنیم در احد همای لا به عینه. ولی حالا که این احد همای لا به عینه ما یکیش رجحان داره بر دیگری، پس سومی ملحق میشه به قسم دوم. یعنی شما چیکار کن؟ اینجام که این اغتسل و ینبغی نسبتشون تباین کلیه، همون معامله رو بکن. یعنی چی کار کن؟ بیا تصرف کن در اغتسل به عینه، یعنی ینبغی رو بگو دلالت بر استحباب داره، به عینه یعنی به خصوصه، بیا اغتسل رو از ظهور وجوبش رفعیت بکن. وقتی رفعیت کردی از ظهور وجوبی او، اون وقت منطبقه با این میشه. لذا ایشون میفرما تعینه، با اینکه تباین کلیه با قسم دوم فرق داره. قسم دوم چیه؟ عام نص و ظاهره، عام خاص مطلقه، قسم سوم تباین کلیه، ولی معزالک معابهه قسم دوم رو باهاش بکن. تعین العمل بالازهر، چطور در قسم دوم تعین العمل بالنص به خصوصه در ظاهر تصرف میکردی، در اینجام اونی که قوت ظهورش بیشتره ازهره متعین است به اون عمل بکنی و ظاهر رو صرف بکنی به اون معنایی که لا یخالفو که مخالف
مخالفه با اون ازهر نباشه، یعنی در اون ظاهر تصرف بکن به جوری که موافقش بکنی با این. یعنی چی کار کن؟ بیا ینبغی رو متعبد به صدورش بشو. وقتی متعبد شدی به صدور این دلالتش بر استحباب قوی تره، قهرن این قرینه میشه که در اون اقتصلی که ظهور در وجوب داره بیای تصرف بکنی، بگی اقتصلش اقتصل استحبابیه. الا ما شاء الله، هم تو قرآن هم تو روایات انقدر افعل استحبابی ما داریم، میام اقتصل اینجرم حمله بر استحباب میکنیم و به نتیجه موافق میشه با ینبغی. کانا ایشون میفرماد در این قسمت، وقت دیگه ببینین منفصلش خودتون اضافه کنید. پس کلام یه دونه کلامو گفت ایشون با مثال، دو تا کلام متصل رو گفت بی مثال، منفصل و مثالش دیروز گفت ولی اسم انفصال نیورد. خلاصه در این سه تا آقا، در اون اولی به قرینه یرمی اسد و حمل از ظاهرش رفعیت کن، اسد و حملش کن بر رجل شجاع، در دومی از مفهوم صدر آیه رفعیت بکن، یعنی ذیل آیه که خبر عادل و حجت نمیدانه او رو مقدم کن بر او و بگو اون صدر آیه که میگه خبر عادل حجته، عادلی که احتمال پشیمانی نداره که قابل جمع بشه با او، در این سومی هم که منفصله بیا اقتصل و از ظهور وجوبیش رفعیت بکن، بگو افعل استحبابیه، اون وقت با ینبغی قابل جمعه. خب ایشون لذا میفرماد کانه در این قسم سوم با این شرط ها، کدوم شرط؟ که احدهما یک رجحانی بر دیگری داشته باشه. اگر اینجوری شد حکم هازا، یعنی قسم سوم، حکم قسم سوم حکم قسم دومو داره. یعنی چی کار کن؟ یعنی متعبد بشو به صدور ازهر، بگو ینبغی از امام صادر شده. وقتی متعبد شدی به صدور این و ظهورش هم در استحبابه، این قرینه میشه برای اینکه رفعیت بکنی از ظهور اقتصد. لذا میفرماد حکم این قسم سوم عین حکم قسم دوم میشه. در چی؟ در اینکه اذا تعبدنا به ظهور به صدور الازهر، یعنی اگر متعبد شدی به صدور ینبغی، بگی من متعبدم که امام فرموده ینبغی غسل الجمعه، وقتی متعبد شدی به صدور ازهر، خود به خود ظهور اون دیگری از بین میره. یعنی وقتی این ظهورش بیشتر باشه در استحباب، اینجاست که تعبد به صدور اصالت و ظهور از بین میبره. تعبد به صدور مقدم است بر اصالت و ظهور. یعنی شما متعبد بشو به صدور ینبغی که ظهور در استحباب داره، اون وقت این قرینه میشه که به خاطر این رفعیت بکنی از ظهور وجوبی او. به عکسش نمیشه، با نمیشه بگی من متعبد میشم به صدور او، ظهور اینو به هم میزنم. نه، متعبد شو به صدور این که ظهورش قوی تره، اون وقت به برکت تعبد به صدور این از اصالت و ظهور اون رفعیت بکن. پس قسم سوم شد عین قسم دوم، یعنی متعبد میشی به صدور ینبغی، میگیم این ینبغی غسل الجمعه صدر من الامام. وقتی متعبد شدیم به صدورش، چون ازهر، این قرینه صارفه میشه برای اون لفظ ظاهر، یعنی اون ظهور اون اغتسل رو از بین میبره. من دونه عکسه، تعبد به صدور او این ظهور این از بین نمیبره، اما تعبد به صدور این چون ظهورش قوی تره، ظهور او را از بین میبره. خب نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه این شد پس قسم سوم اگر احد و ظاهر اینها یک مزیتی داشت، یعنی متراجعین بود، معامله قسم دوم میکنیم. یه نفر اشکال میکنه میگه حالا که شما ملحق کردین قسم سوم و به دوم، پس چرا دو قسمش کردین؟ شما الان قسم سوم ملحق کردیم به قسم دوم. در قسم دوم گفتیم به عینه باید در ظاهر تصرف کنی، الان در قسم سوم هم که به عینه باید در ظاهر تصرف کنی، پس سوم هم شد عین دوم. پس چرا شما دیرو بر ما سه تا درست کردی؟ این یه کار نادرستیه. ایشون جواب میده این نعم جواب از این اشکاله. خود اون که جمعی ها میکنن
واسه جمعی هم آخه تصرفت به صدور هر داخل صدورها گفتیم برای چیه؟ تعبد به صدور خاصیتش اینه که آدم عمل به ظهورش بکنه. ما این یه دونه رو متعبد به صدورش میشیم، به ظهورش هم عمل میکنیم، قهرن اونو میداریم. آقایون جمعی ها اون کار میکنن، آقایون جمعی ها چی کار میکنن؟ زحمت میکشن، خودشونو به زحمت میندازن، اول متعبد به صدور هر دو میشن، بعد میگن ظهور یکی میداریم که چه کاریه. خب از اول مثل آقایون ترهی ها باشین، یعنی از اول طبق اخبار علاجیه، مثلا ینبغی غسل الجمعه راویش عدله، بله. خب طبق اخبار علاجیه که میگه خذ به عدله ما، از اول این ینبغی رو بگی و به ظهورش عمل بکن، نه مثل اونا بیا متعبد به صدور هر دو بشو بعد بیا در عهده ما ظهورشو بذار کنار. این یه کار لغویه، چون تعبد به صدور برای عمل کردن به ظهوره. خب من چه فایده ای داره متعبد به صدور هر دو بشم ولی لا به عینه ظهور یکیشو بذارم کنار؟ لذا استحباب مؤکد میشه دیگه. پس وجود بعد صدورش قبولی، از ظهورش رفع یاد میکنی. خب بشه درد میخوره وقتی یکیش که قابل ظهورش عمل نمیکنی. نه تعبد شده به صدور هر دو. خب بله دیگه، طبق اخبار علاجی همین کاری میکنی. از کردم اخبار علاجیه به ما این دستور میده، میگه اگه این خبر میگه یه اقتصه که ظهور در وجود، اون خبر میگه ینبغی که ظهور در استحباب، ببین راوی کدام عدله، اونو بگید دیگری رها کن. چرا متعبده به صدور هر دو بشین؟ جمعی ها این کار میکنن، جمعی ها با این کارشون اخبار علاجیه رو همه ریختن دور، چون اینا هیچ وقت احتیاجی به این ندارن، همش میان جمع میکنن. ما میگیم نه، اخبار علاجیه داریم، طبق اخبار علاجیه مثلا ینبغی صدور راویش عدله، خب متعبد میشن به صدورش. اگر متعبد شدن به صدور این، قرینه میشه که ظهور وجوبیه و مرادی. حالا اگر نه متعبد شدن به صدور او دیگه نمیتونه این از بین ببره. خلاصه از هر قرینه میشه بر رفع ظاهر، ولی ظاهر قرینه نمیشه بر رفع از هر. خب نتیجه چی شد آقا؟ قسم سوم ملحق شد به قسم دوم، بعد اشکال میاد تو کار. حالا که قسم سومم مثل قسم دوم شد، به عینه باید در ظاهر تصرف کنیم، از هر رو باید قرینه بگیریم بر رفع ظاهر او. پس چرا شما دیرو بر ما سه قسم درست کردی؟ خب همون دو قسم باشه. این نعم قلتوست، جواب میدیم، میگیم بله درست، ما قسم سوم رو ملحق کردیم به قسم دوم، گفتیم اگر عهده ما مزیتی داشت در اون ظاهره به خصوص تصرف کن، ولی اینا با هم تفاوت خیلی داره. یعنی اگر ما اینا رو سه قسمش کردیم به ما اشکال نکن. بله ما اینجا این کار کردیم، یعنی الان قسم سوم رو به خصوص تصرف میکنیم در ظاهر، اما این نه این که این معناش مثل دومیه. دومی با سومی فرقشون خیلیه. چرا؟ در دومی اصلا تعارض تصور نمیشه. اکرم العلماء کی قدرت داره با یحرم و اکرام العالم الفاسق معارضه بکنه؟ محکومه. اون یحرم و اکرام العالم الفاسق خاص ناسه، و ظاهر کی میتونه با خاص ناس معارضه بکنه؟ اکرم العلماء ظهورش شامل علمای فاسق هم میشه، اما اون صریحه در اینکه عالم فاسق اکرام نکن. پس در نص و ظاهر اصلا تصور معارضه نمیشه، این سببی و مسببی نسبتشون. یکی از دلایلی که قبلا خوندیم دلیل پنجم بود، اون دلیل پنجم مراجعه بکنید که قبل از تعطیلیا. الان من شک دارم این اکرم العلماء آیا ظهورش مراده یا نه. چرا؟ به خاطر اینکه یحرم آمده، او سبب این مسببه، و با بودن سببی اصلا نوبت به مسببی نمیرسه. پس عنایت کردین در نص و ظاهر اصلا تعارض تصور نمیشه، چون سبب و مسببن، حاکم و محکومن. بنابراین چون در اونجا اصلا تعارض تصور نمیشه، فرق داره با ظاهر و ازهر. ظاهر و ازهر درست ما گفتیم ازهر مقدمه بر ظاهره، ولی اینا با هم تعارض میکنن. یعنی اصالت الحقیقه اغتسل میگه غسل جمعه واجبه، اصالت الحقیقه ینبغی میگه غسل جمعه مستحبه. اینا با هم تعارض میکنن، دقت کردین فرقو؟ پس ظاهر و ازهر با ظاهر و نسخ خیلی فرق دارن. شما به ما میگی حالا که این ملحق شد به او پس دیگه سه قسمش نکن، دو قسمش بکن. میگیم نخه، ما یه همچه الحاقی کردیم، اما در این حال ما هم خیلی تفاوت دارن. قسم دوم با قسم سوم تفاوتش خیلی زیاده. در قسم دوم اصلا احتمال تعارض نمیشه، چون سببی و مسببیه، حاکم و محکومه. اما در قسم سوم که ظاهر و ازهره، اونجا با هم تعارض میکنن. یعنی اصالت الحقیقه اغتسل میگه غسل جمعه واجبه، اصالت الحقیقه ینبغی میگه غسل جمعه مستحبه. اینا با هم تعارض میکنن، منتها عرف چیکار میکنه؟ برای اینکه این ظاهر تره، اینو قرینه قرار میده برای او. پس نتیجتا در نص و ظاهر قرینه عقلیه ما داریم که نص مقدم بر ظاهره و حتما باید در ظاهر تصرف کنی. اما اینجا قرینه عرفیه است، یعنی این دوتا با هم تعارض میکنن. او میگه غسل جمعه واجبه چون اصالت الحقیقه افعل ظهور در وجوبه، اصالت الحقیقه ینبغی هم ظهور در استحبابه. اینا با هم معارضه میکنن، منتها عرف چیکار میکنه؟ این چون ظهورش قوی تره اینو مقدمه بر او میکنه. خلاصه اونا قرینه عقلیه داریم که باید در ظاهر تصرف کرد، اما در اینجا قرینه عرفیه داریم که در ظاهر باید تصرف کرد. پس ما اگر به شما گفتیم این ملحقه به قسم دومه، نه یا بگو چرا دوم از سوم جدا کردی؟ میگیم برای اینکه این دوتا با هم خیلی فرق دارن. انقض اگر اینها ملحق است، قسم سومم حکمش حکم قسم دومه، پس چرا شما برای ما دو جور تصور کردی؟ قلتو الفرق بینهو، بین قسم سوم، فرق بین قسم سوم که ظاهر و ازهر با، چون در قسم سوم یکی ظاهره یکی ازهره. ایشون میفرمان در این بین قسم سوم که ظاهر و ازهره، بین او و بین قسم ثانی خیلی فرقه. فرقش اینه که از تعبد به صدور نص لا یمکن الا بکنه صارفن، یعنی در نص و ظاهر حتما به قرینه عقلی این نص صارف ظاهر اونه، امکان نداره غیر از این، لا یمکن. ولی در ظاهر از هر چی امکان داره اینا با هم تعارض بکنن، و امکان داره ما ظاهر رو بر از هر مقدم بکنی، ولی اونجا امکان نداره. در نص و ظاهر امکان نداره مگر قائل بشیم به کونهی، یعنی کون و نص، مگر اینکه بگیم حتما به قرینه عقلیه اون نص صارف است از ظاهر. ولا معنا له غیر ذلک، اصلا نص معنایی نداره غیر از این. غیر از چی؟ غیر از صارفیت قطعیه. نص صارفیت قطعیه عقلیه داره بر ظاهر، ولی در ظاهر و ازهر اینجوری نی که ازهر صارفیت قطعیه عقلیه داشته باشه. لذا ایشون میفرماد که لا معنا له، یعنی لنص، اصلا نص غیر از این معنایی نداره. کدوم معنا؟ یعنی غیر از صارفیت معنایی نداره، یعنی حتما عقلن و قطعاً باید ما این نص رو صارف اون ظاهر قرار بدیم و در اون ظاهر رفعیت بکنیم. کسی اشکالی شد؟
نه.
فکر کردم که سیاد رفقا اشکال کردن. خب علی، اما در ظاهر و ازهر الان میخونیم، ایشون میفرماد پس در نص و ظاهر حتماً این نص صار به حساب حتماً صارف از اوه، ولی در ما نهنفی. فعلا یه خط رها کنیم که فرق خوب بذاریم. پس قسم دوم چی شد؟ عقلن و قطعاً ما اون نص رو باید صارف قرار بدیم، یعنی قرینه بگیریم برای این که اون ظاهر رو تصرف کنیم، ولی به خلاف ما نهنفی. در ما نهنفی کدومه؟ قسم سومی که از هر و ظاهره. در ما نهنفی یمکن التعبد به صدور الازهر و ابقاء الظاهر علی حاله. ببینید آقا تفاوت خیلیه. با در نص و ظاهر تا نص پیداش میشه اصلا ظهور دیگه باقی نمیمونه، یعنی تا یحرم و اکرام العالم الفاسق به دست ما میرسه، متعبد به صدورش میشیم، دیگه اصلا ظهوری برای اکرم العلماء باقی نمیذاره. ولی برخلاف ینبغی، بر فرض ما متعبد بشیم به صدور ینبغی، ولی اغتسل همچنان به ظهور وجوبیش باقیه، منهدم نمیکنه ظهورشو. لذا با هم معارضه میکنن، منتها عرض میگه این ظهورش قوی تر، اینو بر اون مقدم میکنه. پس ما حق داریم، یه قسم دوم درست کردیم، یه قسم سوم. برای اینکه در ما نهنفی به قرینه عقلیه قطعیه، نس حتما صارف اون ظاهره، ولی در ما نهنفی نه. ما ممکنه متعبد بشیم به صدور ازهر، یعنی ینبغی، بگیم ینبغی غسل الجمعه از امام صادر شده، ولی ظاهر اقتصه او همچنان به ظهورش باقی باشه، هیچ منافاتی نداره. و بلکه او میتونه صرف کنه ظاهر اینو، حتی ایشون میفرماد او میتوانه اینو از ظاهر ازهریتش بندازه. خب مرحوم صدوق هر دو این روایت ها رو دیده، هم اغتسل یوم الجمعه رو دیده، هم ینبغی رو دیده، ولی چیکار کرده؟ اغتسل رو مقدم کرده بر این. یعنی اغتسل هم صلاحیت داره بیاد اینو از ظاهرش رفعیت بکنه. پس نتیجتا خیلی فرق است بین اونجا و اونجا. ایشون میفرماد دناه نحفی، شما اگر متعبد شدی به صدور ازهر، یعنی گفتی ینبغی صدر من الامام، اون اغتسل همچنان به حال خودش باقیه، یعنی به وجوبش باقیه، و بلکه صرف میکنه ازهر رو، همون کاری که صدوق کرده. صدوق با اینکه ینبغی رو دیده، اغتسل هم دیده، دیده او ظهور در وجوب، این ظهور در استحباب، اصالت الحقیقه او میگه غسل جمعه واجبه، اصالت الحقیقه این میگه غسل جمعه مستحبه. اینا با هم تعارض میکنن، منتها عرف میاد چیکار میکنه؟ این ازهر رو بر او مقدم میکنه. و الا کل منهما صلاحیت صارفیت درشون هست، با اینکه اونشون اون بالا گفت من دونه عکسه، اما الان از اون حرف داره اصل برمیداره. یعنی همین طوری که ازهر میتونه رفعیت بکنه از اون ظاهر، ظاهر هم صلاحیت داره که ازهر رو صرف بکنه. چرا؟ لان کل من الظهورین، ظهور این کدومه؟ اغتسل ظهور در وجود، ینبغی ظهور در استحباب. ایشون میگه برای اینکه هر یک از این دو ظاهرها مستنده به اصالت الحقیقه، ایشون میگه اصالت الحقیقه او میگه وجود، اصالت الحقیقه این میگه استحباب، الا ان عرف یرجهونه، عرف میاد ینبغی رو بر او مقدم میکنه. یعنی قرینه عرفی داریم، ولی برخلاف نص ظاهر که قرینه عقلیه داریم که باید در ظاهر تصرف کنیم. فت تعارض موجودون، پس تعارض موجود است بین ظاهر و ازهر، منتها عرف ترجیح میده اون ازهر رو بر ظاهر، ولی به خلاف نص و ظاهر. نص و ظاهر حاکم و محکومه و اصلا نمیتوانه اون ظاهر باعث تصرف در نص بشه، اصلا ظهوری براش نمیمونه. به مجرد اینکه یحرم و اکرام العالم الفاسق پیداش میشه، دیگه اکرم العلماء اصلا ظهوری براش نمیمونه. اگه اون نیامده بود، اکرم العلماء ظهور داشت هم در علمای عادل هم در علمای فاسق، ولی با بودن او ظهوری اصلا براش نمیمونه. ولی برخلاف اینجا که با بودن ازهر ظهور اغتسل هنوز موجوده، با هم دیگه هم تعارض میکنن، منتها به قرینه عرفیه ما ینبغی رو بر او مقدم میکنیم. خب حالا اون یه خطی که اون وسط نخوند ببینم بخونیم دیگه معطل نشیم خیلی. ذکرنا، این ذکرنا آقا اشاره به دلیل پنجمه. این دلیل پنجم آقا با این کتابایی که دست منه، صفحه قبلی ایشون یه عبارتی سطح خط دوم سوم فرمودن ظهور نمیتونه مزاحمت بکنه با نص، همون نص میتونه مزاحمت بکنه به ظهور. این ذکرنا اشاره به اونجا، ایشون میگه در اونجا عبارت این بود، یعنی الان ما یک ظاهر داریم یک نص داریم، امر دائره یکی از این دوتا رو طرح بکنیم. ممکنه یه نفر بگه بله من صدور نص رو قبول ندارم، اما نمیتونه بگه دلالت نص رو قبول ندارم. دلالت نص رو با بودن ظهور نمیتونه کسی بگه من دلالت نص رو قبول ندارم، ولی میتونه صدورش انکار کنه، بگه آقا این یحرم و اکرام العالم الفاسق و من صدورش رو قبول ندارم. لذا ذکرنا دبران الام، لذا در اون دلیل پنجم آقایون جمعی ها ما ذکر کردیم که میشه امر دائر بشه فیه، یعنی در نص و ظاهر امر دائر بشه بین طرح دلالت ظاهر و طرح صدور نص. سند یعنی صدور، یعنی ممکن یه نفر بگه من صدور نص رو میخوام طرح بکنم در به ظاهر عمل بکنم، ولی نمیتونه بگه دلالت نص رو من طرح میکنم. در مقابل دلالت ظاهر یه نفر بیاد بگه من دلالت نص رو میخوام طرح کنم، نمیشه. دوران بین دلالت ظاهر و صدور نص ها، ولی بین دلالت ظاهر و دلالت نص همچین دورانی نی. ممکنه در جایی که هر لازم بیاد بله دیگه نسین، یعنی ممکنه اگه امر دائر شد بین این که اکرم العلماء رو ظهورشو بذاریم کنار یا صدور یحرمو رو بذاریم کنار، ممکنه اینجا کسی بگه بله من صدور یحرمو رو میذارم کنار، قبول ندارم صدورشو، اما دلالتشو نمیتونه بگه قبول ندارم. دلالت نص نمیتونه کسی بگه چون ما یک ظاهری اینجا داریم من دلالت نص رو ترم، اون امکان نداره، ولی امکان داره در مقام طرح دلالت ظاهر و طرح سند نص میتونیم بگیم دوران امره، میخوای دلالت ظاهر رو طرح بکن، میخوای سند و صدور نص رو طرح بکن، اما کسی نمیتونه بگه من دلالت ظاهر میگیرم دلالت نص رو طرح میکنم، اون امکان نداره، ولی در ظاهر و ازهر چرا؟ در ظاهر و ازهر امکان داره، امر دائره، اونو بگیریم یا اونو بگیریم. یه نفر میگه آقا من اغتسل رو میگیرم، متعبد میشم به صدور او و اونجا رو میداریم کنار، یعنی دلالت ینبغی رو بر استحباب ترکش میکنم. انشالله شنبه.